بودن در جمله اذا بلغ الماء قدر کل لم ينجس شيء، آیا در مورد متنجسات هم می توان قائل شد که اگر ملاقات کرد موجب برای تنجیس املا؟ از کنم که برای اینکه مسئله بهتر روشن بشه، گفتیم به اینکه علال قاعده طبق اون چی در علم منطق به ما گفتن، با انتفاع شرط انتفاع جزا ثابت میشه، ولی اگر جزای ما موجبه کلیه بود، انتفاعش به سالبه جزئیه است، و اگر جزای ما سالبه کلیه بود، انتفاعش به موجبه جزئیه است. خب این طبق اون چه در علم منطق خوندیم، پس بنابراین حالا که مولا فرمود اگر آب به قدر کر رسید، هیچ شیء نجسی آب کر را نجس نمی کنه، معنیش اینه که اگر به آب به حد کر رسید، کل آب را نجس می کنه، بعض نجاسات آب را نجس می کنند، اما نه کل نجاسات، زیرا نقیض سالبه کلیه در منطوق سالبه موجبه جزئیه است. در منطوق این بود که اگر به قدر کر برسد، جزا سالبه کلیه شد، این شیعی او را نجس نمی کنه. این را در سالبه کلیه جزا قرار گرفت. حالا که جزا قرار گرفت، با انتفاع شرط سالبه کلیه منتفی میشه. یعنی دیگه اینطور نیست که اگر به حد کر رسید، این چنین نیست که هر نجاستی آب را نجس کنه. اما این منافات نداشت به اینکه بعض نجاسات آب را حتی به حد کر اگر برسد نجس کنه. این تابعه قانون منطق بود. اما دیدیم آقای نائینی فرمودن که خیر، چون قضیه در منطوق منحل می شود به قضایای متعدده، در بازگشت اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء، بازگشتش به این میشه که ماء الکر لا ینجسه البول، ماء الکر لا ینجسه الدم، با ماء الکر لا ینجسه مثلا شیء من النجاسات. ازایشون فرمودن که گرچه در علم منطق این قاعده را گفتن تا اینکه عقلیات نقض بردار نباشه، اما ما در اصول تابع ظهوراتیم، در احکام شرعیه مدار بر استفاده از ظهور لفظه. ظهور لفظ در منطوق بازگشتش به انحلال میشه، پس در مفهوم هم نیز انحلاله. و معنای منطوق اینه که آب کر را هیچ نجسی از نجاسات متنجس نمی کنه، نه بول، نه قائد، نه دم، نه میته، نه کلب، نه خنزیر، الی غیر ذلک. مفهوم این میشه که وقتی آب به حد کر رسید، هیچ نجسی هم این آب را نجس نمی کنه. یک چنین ادعای را آقای میرزا کردند. خب حالا که کردند، در نتیجه یک فرعی هم بر این متردد کردند. و آن فرع این بود که خب چون در مفهوم نیز انحلاله و معناش اینه که نقیض این سالبه کلیه موجبه کلیه خواهد بود، در نتیجه اگر در بین بعدم یه تنزلی کردن، فرمودن که به فرض اگر بعض از منطوق کلی سالبه کلیه بود، مفهوم اگر موجبه جزئیه هم باشه، به خاطر عدم قول بفصل در بین نجاسات حکم می کنیم که پس اگر آب به حد کرنز نرسید، هر نجاستی آب را نجس می کنه. دیگه بگیم درسته که نقیض منطوق بعض نجاساته، اما به مقتضای اینکه یقین داریم در شرع مقدس هیچ فرقی در تنجیس بین انواع نجاسات نیست، لذا میگیم مفهوم این میشه اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه کل نجسن، هر نجسی این آب را نجس میکنه. خب بنابراین هر نجسی آب غیر کر را نجس خواهد کرد، اما متنجس که خودش عین نجس نیست. دیگه در مورد متنجس میگیم بلو ما قائل هم بشیم به عدم قول بفصل بین النجاسات، این عدم قول بفصل موجب نمیشه که خوب به متنجس هم سرایت کنه و نتیجه این باشه که اگر آب به حد کر نرسید همه نجاسات نجسش میکنن، اما متنجسی اگر با آب قلیل ملاقات کرد این را دیگه اثبات نمیکنه که متنجس هم آب قلیل را نجس کنه. درست؟ چرا؟ جهتش هم روشنه، چون در منطوق که فرمود اگر آب به حد کر رسید هیچ شیء او را نجس نمی کنه، مقصود مسلماً از شیء نجسه. اگر آب به حد کر رسید هیچ نجسی این آب کر را نجس نمی کنه، این قبول. منطوق اگر ما مفهوم اگر ما قائل بنشیم به اینکه کلی هم هست، به قول قائل به قول منطقیین قائل بشیم، مفهومم این میشه که اذا لم یبلغ الماء حد کر ینجسه بعض النجاسات. خب منتها چون در فقه بلا اشکال بین نجاسات فرقی نیست، میگیم خب در این حدیث شریف مفهومش بنابر قول منطقیین این شد که آب اگر به حد کر نرسید بعض نجاسات او را نجس می کنند، اما بعض نجاسات به عدم قول فصل میگیم پس همه نجاستی آب کر آب قلیل را نجس، هر نجاستی آب قلیل را نجس میکنه. درست؟ اما متنجس که عین نجس نیست، متنجس چون عین نجس نیست، به فرض اینکه ما قائل هم بشیم به عدم قول به فرض و بگیم اجماع است که بین نجاسات فرق نمیکنه، اگر بعض نجاسات آب قلیل را نجس کرد پس همه نجاسات آب قلیل را نجس می کنند، قبول، اما نجاست آب قلیل را نجس میکنه. متنجس این نجس نیست، به اثبات نمیشه که متنجس هم اگر با آب قلیل ملاقات کرد موجب برای تنجیس میشه. این دیگه اثبات نمیکنه. لذا ما میتوانیم اگر یه آب مثلا آفتابه ای داریم، دستمون قبلا متنجس شده بود به بول ولی خوش شده، حالا الان این دست نجس را توی آب آفتابه میزنیم، این دیگه دلیل نمیشه که آب آفتابه که الان کر نیست به ملاقات دست متنجس نجس میشه. اگه نبود رجوع میکنیم به اصالت طهاره و میگیم آب میان آفتابه طاهره. بله، مگر شما یک چیز بگید که یک اصل دیگری هم ما داریم و آن اصل دیگر اینه که تمام احکام نجاسات بر متنجس هم بار میشه. اگر گفتیم تمام احکام نجاسات بر متنجس هم بار میشه، پس میشه دست متنجس به منزله عین نجس. اون وقت اگر به منزله عین نجس شد، معناش اینه که آب قلیل با متنجس هم اگر ملاقات کرد نجس میشه. اما انالک به اثبات این که بگیم حالا هر متنجسی هم به منزله عین نجاسته، این فرمایش آیه میزا. عرض کنم که در مقام اشکال مرحوم استاد فرمودن که ما برف اولا در منطوق اگر به فرض انحلال را قائل بشیم در مفهوم قائل نیستیم. چرا؟ برای اینکه منطوق قضیه در مقام اثبات یک حکمی را بر طبیعت ساریه اثبات کرد، اون حکمی که بر طبیعت ساریه اثبات کرد حکم واحد بود، یک حکم کلی واحدی بر طبیعت مترتب کرد، گفت اذا جاءک زیدون اکرم کل عالمین، همه علما اکرامشون واجبه. این هم کاملا انحلالیه، یعنی اگر زید آمد در این بلد اگر 100 عالم هست 100 اکرام هم واجبه. بله، منطوق اثبات کرد اکرام 100 عالم را، اما در مقام اثبات یک حکم را آورد، اون یک حکم عبارت شد از وجوب اکرامی که این ساریست به هر فردی از افراد عالم. خب در مقام مفهوم سلب همین یک حکم میشه، چون همون حکمی که در منطوق ثابت شد همون حکم در مفهوم سلب میشه. پس مفهوم اینه که اذا لم یجئ کزیدون لا یجب اکرام کل عالم. معناش این نیست که لا یجب اکرام واحد من العلماء، زیرا در منطوق اونچه اثبات کرد در مقام اثبات یک حکم بود، اما این حکم بازگشتش به انحلال شد. در مفهوم همین یک حکم سلب میشه. پس اگر مولا گفت اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس حشی، در مفهوم اینه که این لم ینجس هوشه برداشته میشه. لم ینجس هوشه درسته که منحل شد به ده مثلا 20 نجاست، یعنی لم ینجس الکلب، لم ینجس المیته، لم ینجس البول، لم ینجس الدم، اما تمام این حکم در این انواع اقسام در یک کلمه اثبات شد و آن کلمه لم ینجس شیئون بود. در مفهوم این لم ینجس شیئون برداشته میشه، معنیش اینه که اگر آب به قدر کر نرسید دیگه لم ینجس شیئون مرتفعه، یعنی این حکم برداشته میشه. خب این حکم حکم واحد بود و برداشته شد، عدم تنجیس کل نجس برداشته شد. خب عدم تنجیس به کل نجس به دو طور برداشته میشه، تارتم برداشته میشه به تنجیس هر نجسی و اخرى برداشته میشه به تنجیس بعض نجاسات. لذا این که ما بگیم چون در منطوق انحلاله در مفهوم هم انحلاله، این کم لطفیه، این اشکال اول هست. مطلب دومی که ایشون فرمودن حرف دوم آیه میزا بود. آیه ناینی فرمودن که بر مورد همین حدیث شریف در اثبات نجاست آب قلیل به ملاقات متنجس، این نیاز داره به یک قضیه خارجی دیگری و آن قضیه اینه که هر متنجسی حکم نجس را داشته باشه و اگر این نشود اثبات نمیشه ما نحن فی. میگیم درست. این فرمایش دوم آقای میرزا را میگیم بله، اگر به فرض مفهوم منحل نشد به هر یک از نجاسات و به قول منطقیین نقیض عدم تنجس شی، سلب عدم تنجس یعنی تنجس به بعض شی شد، بعد به اجماع عدم فصل اثبات کردیم که پس هر نجسی اگر با قلیل ملاقات کرد نجس میشه. خیلی خوب، این تا اینجا قبول. اما بعد آقای میرزا متفرع کرد و گفت دیگه متنجس در فرض این که ما به قول منطقیین قائل بشیم اثبات نجاست قلیل با ملاقات متنجس را دیگه نمی کنه، چون متنجس دیگه عین نجس نبود. اون اجماع به عدم فصل در انواع نجاسات بود، اما متنجس جزء نجاسات نیست و بدفعض ما اگر به مجمع عدم فصل مفهوم را در همه نجاسات اثبات کنیم دیگه در متنجس اثبات نمی کنیم مگر به دلیلی دیگری که بگوید هر متنجسی حکم نجس را داره. این فرمایش شما آقای خویزاد می‌فرمود که این فرمایش آقای میرزا قابل برای خدشه است. چرا؟ میگیم به این که اگر به فرد ثابت شد که هر متنجسی حکم نجس را داره، بسیار خوب، اون وقت دیگه معلوم میشه شما و ما با هم اختلافی نداریم. اما اگر این حکم ثابت نشد شما نمی توانید بگید به این که پس بنابر این ببخشید، اگر فرمودید اگر ثابت شد که متنجس هم به منزله نجسه، پس بنابر این ثابت میشه که آب قلیل با ملاقات متنجس هم نجس میشه. بگیم خیر، این ثابت نمیکنه، زیرا اگر من تو مفهوم قضیه قبول کردید که موجبه کلیه نیست و فقط اثبات میکنه که به آب قلیل با بعض نجاسات نجس میشه، اجماع شما آمد گفت که فرقی بین عین نجاسات نیست. درست میگیم پس عین نجاسات اگر ملاقات کرد خب ثابت میشه، اما در مورد اجماع که خود نجاسات باشه. اما متنجس که گفتید اگر دلیلی در کار نبود حکم جاری نمیشه، و اگر دلیل در کار بود که متنجس عین نجسه، بله ثابت میشه. بگیم خیر آقا، اگر بر فرض دلیل هم ثابت نشود که متنجس عین نجسه، باز به اجماع عدم به فصل میتوانیم بگیم ملاقات متنجس هم موجب برای نجاسته. چرا؟ برای که متنجس در حقیقت حامل نجاسته. حالا که حامل نجاسته، پس انابر این اگر به فرد ثابت شد به اجماع عدم فصل، بگیم همون اثری که در خود نجاسته در متنجس هم مترتب میشه. بلذا اگر قضیه را به نحو سالمه، به نحو موجبه جزئیه بپذیریم و بعد زمیمه بکنیم اجماع به عدم فصل را، یابد میشه که ملاقات متنجس نیز موجب برای نجاست آب قلیله. بسیار خوب، از این مسئله که بگذاریم، والحمدلله یه مسئله مهم دیگری در مفهوم شرط باقی میمانه، و آن مسئله مهم که مطرح میکنم باقی سخن انشاءالله برای روز سه‌شنبه هفته آینده به حول قوه الهی انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید. اون مسئله این است که میگن اذا تعدد الجزا، تعدد الجزا و تعدد الشرط، باشه اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، وظیفه چیه؟ اگر ما قائل شدیم که جمله شرطی مفهوم داره، حالا اگر یک جمله شرطیه وارد شد و گفت اذا خفی الاذان فقصر، مسافر وقتی رسید به حدی که اذان بلد را نشنود، وظیفه اش تقصیر صلاته. جمله دومی وارد شد اذا خفی الجدران فقصر، اگر اینکه که خارج شد مسافر از بلد به حدی که جدران بلد را ندید، اینجا وظیفه تقصیره. خب جزا قصره، در هر دو جمله جزا واحد است که وجوب تقصیر صلات باشه، اما در یک جمله شرط خفاء الاذانه و در جمله دیگر خفاء الجدرانه. حالا اگر فرض کنیم این دوتا همیشه ملازمن، که خب مانعی نداره، یعنی هر جا خفاء اذان شد خفاء جدران هم هست به هر جا خفاء جدران بود خفاء از آن هم حاصل میشه و در این صورت نزاعی نداریم. اما اگر فرض کردیم کسی که از مشهد خارج شد در 2 کیلومتری دیگه صدای اذان را نمیشنوه، اما جدران بلد تا 3 کیلومتر ادامه داره، تا 3 کیلومتر راه هم که بره بلاد جدران و در و دیوار بلاد بلد را میبینه. خب در اینجا که بین شرط اول با شرط دوم اختلافه، در این 1 کیلومتر راه آیا وظیفه تقصیره چون خفی الاذان فقصر، یا وظیفه تمام چون لم یخفل جدران فلا تقصیره؟ اینجا چه باید کرد؟ اتفاقا در فقه زیاد هم اینطور جاها داریم که جمله های شرطیه جزایشون یکیست ولی شرطشون متعدده. مثلا میگه اگر ملاقات کرد با بول 2 مرتبه بشور، در یک حدیث دیگر میگه اگر ملاقات کرد با مثلا کنیف 1 مرتبه بشور. حالا در اینجا چطور جمع میشه؟ 3 احتمال در کاره. احتمال اول اینه که هیچ یک از این 2 جمله مفهوم نداره. دیگه حالا که اینطور شد، بله ما قضیه شرطیه را میگیم دارای مفهومه، اما اکنون که بین این 2 قضیه تنافی شده در 2 کیلومتری مثلا به بعد، نه جمله اول مفهوم داره نه جمله دوم، فقط منطوق داره. منطوق اینه که با در 1 دلیل میگه با خفاء اذان تقصیره، در 1 دلیل دیگری هم میگه با خفاء جدران تقصیره، مثل اکرم زیدن و اکرم عمرن. همونطوری که این 2 جمله نفی مفهوم نمی کنه، نه اولی دلالت بر عدم اکرام بکر داره نه دومی دلالت بر عدم اکرام بکر داره، اینجا هم 1 دلیل گفته با خفاء اذان تقصیره، 1 دلیل هم گفته با خفاء جدران تقصیره، اثبات شیء هم نفی ما ادا نمی کنه. این 1 نظریه. نظریه دوم این است که بازگشت این 2 قضیه به جمع بین شرطین میشه، یعنی جمله اول میگه خفاء اذان موجب تقصیره، این تقیید میشه به جمله خفاء جدران. معناش اینه که خفاء اذان اگر با خفاء جدران شد هر 2 موجب برای تقصیر صلاته، اگر 1 منتفی شد قهرن تقصیر صلات نیست، چون که در درس های قبل خوندیم اگر شرط متعدد شد جزا با 2 شرط با واو جمع شدن، اذا جا اک زیدون و سلم علیکه یجب اکرامو، اینجا که شرط ما 2 چیز کنار هم، جمله شرطیه منطوقش اینه که 2 تا اگر جمع شد اکرام واجبه، اگر 2 تا منتفی شد انتفاع 2 تا به انتفاع هر 2 یا انتفاع 1، یعنی اینکه اذا لم یخفل اذان او لم یخفل جدران فلا تقصیره، پس بگیم مفهوم هر کدام مقید میشه به منطوق دیگری.
ما هم اونجا گفته بودیم که اگر جمله شرطیه بخواد مفهوم داشته باشه باید علت منحصره باشه.
بله.
اینجوری که علت منحصره نیست هیچ کدوم.
درست میگی؟ آفرین. علت منحصره هست الا با یه قیدی. یه قیدی بهش اضافه شد. مفهوم دلالت داره برای اینکه با عدم خفاء اذان دیگه تفسیر صلات نیست. ولی بنا شد این دوتا با هم جمع بشن مفهوم هر کدام مقید بشه به منطوق دیگری و نتیجه این میشه که آقا این دوتا با هم اگر جمع شد تفسیره و اگر هر دو نبودن تفسیر نیست. حالا نبودن هر دو یه مرتبه هیچ کدام نیست یه مرتبه یکی هست دون دیگری. و اما احتمال سوم ایجاد می‌کنه. احتمال سوم همین که بگیم اویه، بگیم معناش اینه که اطلاقی که آقای ناینی خواست بگه اون رو تقیید کنیم. معناش اینه که اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، یعنی علت منحصره نیست، دو علت داره کاره. یک علت عبارت است از خفاء اذان، علت دیگر هم خفاء جدرانه. معنیش که اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر، این اگر باشه معنیش که هر یک از این دو در حصول جزا کافی خواهد بود. احتمال چهارمی هم آقای آخوند داده و آن اینه که گفته مفهوم هر کدام مقید بشه و تقیید و تخصیص بخوره به منطوق دیگری. این مطلب مطلب چهارمیست که ایشون ابداع کرده. باقی سخن میمونه انشاءالله برای روز سه‌شنبه هفته آینده. والحمد.